بنابراین شما نمیتونید بید با یک کسی ازدواج کنید به خاطر اینکه حالا بتونید درستون رو بخونید، مگر اینکه این ماجرای خواندن درس شما در حقیقت بودن شما است که او این بودن رو میخواد، نه اینکه شما چون درستون نخوندید یا امریکا نتونستید بیاید یا دنبال بچه میگردید یا میخواید فقط یک کسی باشه که از شما مواظبت و مراقبت کنه، دنبال یک کسی میگردید. شما در این صورت آدما براتون وسیلن، آدما برای رفع احتیاجتون هستن، بنابراین اگر یک کسی دیگه پیدا بشه که احتیاج شما رو برآورده کنه میرید سراغ اون، اگر این آدم نتونه احتیاجات شما رو برآورده کنه ولش میکنید، اگر شما اون احتیاجات نشوشید با اون کاری ندارید. من با تو ازدواج کردم برای که میام امریکا، من با تو ازدواج کردم برای که درسمو بخونم، من با تو ازدواج کردم برای که بچه‌ام داشته باشم، حالا بچه‌ام دارم برو میخوای بری برو پر نکنید، چون این کار بسیار خطرناکه. شما فکر میکنید از آدم‌ها دارید استفاده میکنید، خبر ندارید این شمایید که ازتون استفاده و سوء استفاده شده. بنابراین شماره 6 من این است که همسرتون برای شما هدفن نه وسیله. شماره 7، شما در دنیای زندگی میکنید که 100% شما و وجود شما و تعهد شماست به عشقتون، به ازدواجتون، به خانوادتون. 100% ازدواج 99% ما نداریم، ازدواج 99% نداریم. اگر شما راجع به ازدواج صحبت میکنید ازدواج 100%، ازدواج 100% یعنی این 5% وجود شما تو 5% وجود اون آدمه، یعنی تنها شکلی که انسان رو به سلامتی و خوشبختی میرسونه زن و شوهری است که این گونه. این که من خانوادم برام مطرحن، کارم برام مهمه، مدرسم برام مهمه، اینا در حقیقت جدا شدنه و دیر یا زود این سیستم در دنیای امروز اصلا پاشیده میشه. سیستمی که توی همین چنین گره نخورده و اجزایش هم دیگر نگه نمیدارن تا زمانی که هست بد است و غلط، وقتی هم که به هم میریزه شما رو بیشتر از هم میپاشونه. بنابراین ما تو دنیایی هستیم که 100% تعهد رو میخواد. متاسفانه بسیاری از ما در حالی که ازدواج کردیم هنوز فکر آدمای دیگر رو داریم. من حتی به طعنه میگم برخی از ما شب عروسی در حالی که داریم با عروس و داماد میرقصیم نگاه میکنیم اونم بد نیستا، اون یکی و او گاد، نه نه این هنوز بهتره با این زمانه. یعنی هنوز مثلا هستیم یا مادرمون میگه اونو گرفته بودی بهتر بود، یا دخترم اون خواستگار ایران اون دکتره مریض بود ولی دکتر بود، این سالمه ولی دکتر نیست. بنابراین تو رابطه شما وقتی قرار میگی، تو ازدواج وقتی هستید 100%، ما 99% نداریم. شما نمیتونید پشت فرمون بشین بگید من هر 100 دقیقه که رانندگی میکنم یا هر 100 ساعتی رانندگی میکنم یه دقیقه هم چشمامو بسته رانندگی میکنم، خبر بد براتون دارم، دیر یا زود سر از قبرستون در میام. شوخی هم نداره. عشق دنیای امروز، ازدواج دنیای امروز، it's a 100% commitment finish. به همین جد است که در تحلیل نهایی وقتی شما با کسی ازدواج کنید، اگر زنید همه مردو، اگر مردید همه زنای دنیا برای شما تمومن، تموش رفت. نه اینکه ما ازدواج کردیم ولی خب هنوز حرف حافظو داریم، شهریست پر کرشبه و خوبان ز شش جهت چیزیم نیست، ورنه خریدار هر ششم، پایین و بالا و چپ و راست و همه جا. خب مبارکتون باشه. شماره 8، شما قراره حس و احساسی رو که راجع به همسرتون دارید رو کوشش کنید حس کنید و احساس کنید. من نمونه با بچه‌ها میگم، من میرم بالای سرشون یا برخی از وقت دیدم که حتی اذیت میشن از نگاهی که بهشون میکنم، به دلیل اینکه وقتی شما به کسی که دوستش دارید و براتون معنی داره نگاه میکنید، حتی میدونید امروز میگن اگر 5 تا 10 دقیقه به چشمش نگاه کنید کاملا حال متفاوت و منقلبی پیدا میکنید، بهش نگاه میکنید شروع میکنید اون حس و احساس رو در خودتون به وجود آورید، یعنی اون حرارت رو و اون حال رو. بنابراین شما قراره اون حس و احساس رو مثلا اون زمانی که همسرتون رو آنگونه که هست به خاطر حرفی که میزنه، به خاطر کاری که میکنه، به خاطر احساس خوبی که حالا حتی میتونه به خاطر رنگی باشه یا شرایطی باشه یا حالی باشه یا لبخندی باشه که نسبت به شما داره، شما قراره این حال رو حس کنید. ولی مهمترش ابراز مختلف و متفاوتش، شما قراره این حس و احساس رو ابراز کنید به گونه‌های مختلف. زبونی هست، با نوازش هست، با نگاه هست، با ستایشش هست، حتی با تلفن کردن از دفتر که یادت باشه کسی اینجا تو رو دوست داره و فقط همین، حتی فرستادن یه کارت به همون خونه خودتون که باز میکنه از شماست یه نامه اومده، گذاشتن یادداشت رو میز و رفتن یه چیزی رو روی مثلا آینه نوشتن، یعنی احساس و عشقی است که اون زمانی که حس میکنید ابرازش کنید. خانما تو این زمینه خیلی خوبن، آقایون قربونشون برم وحشتناک بدن، چون از 7 هفتگی تو شکم مادر وقتی تستوسترون به مغز مبارکشون میخوره یه تیکه های قاطی پاتی میشه و ریتاردد میشن و این ادامه داره. و همجرد است که مردا غالب اوقات اولا نمیفهمن چی رو حس و احساس میکنن. شما به یه مرد بگید چته، میگه ناراحتم. چه جوری آخه ناراحتم؟ غمگینی، خشمینی، ناراحتی، ناراحت، مضطربی، ناراحت. یا وقتی خوشحاله، حالم خوبه. چیه؟ شادی، امیدواری، مثبت، خوبم دیگه. تازه اگر بگه، یعنی سرش نمیشه. من بارها شده تو کار روان درمانی تراپی به دوستانی که میمدن میگفتم الان به من بگید الان شما چه احساسی داری؟ یه مدتی آقا من نگاه کرد چه احساسی داری؟ آقای دکتر چه؟ آخرش خیلی لطف کردن نصف رو گفتن خب در خدمتتون هستی، حالا این چه ارتباطی داره؟ یا برخی از اوقات وقتی به آقایی میگفتم آیا به زنت میگی که دوستش داری؟ خب آقای دکتر میدونه. از کجا میدونه؟ آقا 30 سال مثل سگ ما داریم میدویم. گفتم پس بنابراین این باید فکر کنه همه سگای خیابونمون رو دوست دارن، در اینکه سگ میدوه. تو مثل سگ میدوه، اونم مثل خر کار میکنه. خب عجب خانواده خری و سگی شما داری. یعنی چی؟ بعد این زبون صاحب مردن چرا نمیگه؟ خب آقای دکتر ما اهل این لوسبازی ها نیستیم. لوسبازی؟ چطور شده اون اوائل که میخواستی گولش بزنی لوسبازی نبود؟ تازه لوس که نبود هیچی لیستش هم میزدی. حالا چی تو؟ یعنی اینا از کجا در اومد؟ من شده تو کار تراپی برخی از گفتم بودم همین الان به زنت بگو دوستت دارم. بگو. آقای دکتر. میگم میریم خونه میگم نه همین الان بگو. آقای دکتر آخه جلو شما که نمیتونم کاری بکن. گفتم حرف بزن. من به تو میگم فقط بگو. باورم کنی برخی از گفت میدونی من چی میگم. آقای دکتر میتونم به انگلیسی بگم؟ چون I love you خیلی راحته، چون کشکی میشه گفت love you love you. ولی عاشقتم دوستت دارم نه. به همجرد بود خانمی سر کلاس من گفت که من 28 ساله با شوهرم ازدواج کردم، به شوهرم برگشتم گفتم که 28 ساله با تو ازدواج کردم، اقلا یه دفعه بگو من دوست داری. گفت ببین خانم 28 سال قبل گفتم دوستت دارم، این نظرم اول شروع بهت میگفتم.
سرگوزن
رو بگم شماره 9. شما قراره با همسرتون راحت و آسوده باشید، حرفتون رو بزنید. تمنا میکنم گوش به این پرت و پلاهای گرفتار بیمارگونه دارید بهتون بر نخورا. دروغ مصلحت آمیز. آخه آدم یه حرفایی رو نمیتونه بزنه، چون همین حرفا رو میشه زد و شما حق نداری برای دیگران تصمیم بگیرید. شما حق نداری برای دیگران تصمیم بگیرید. شما قراره حقیقت رو بگید. امروز صبح مرس کردم. شما 1000 دفعه وقتی حقیقت رو بگید 3 دفعه 5 دفعه هم در به سر درست کنه بکنه، ولی 995 دفعش درسته. در این حال 100 تا بیماری دیگه هم درست نمی کنه. تو جوامعی که آدم ها حق دارن دروغ بگن، غیبت و تهمت و افترا و بازی و تظاهر و تعارف و فریب و دروغ و تقیه و همه این کوفت زهرمارای دیگه هم دور برش میاد. بنابراین مسئله این است که من حقیقت رو میگم و باشم راحت و آسوده هستم، برای که بعدن میشه براش کاری کرد یا درستش کرد یا حلش کرد. دلیل نداره شما با پنهان کاری بخواید کار دست خودتون بدید. یعنی من شما قرار است که صمیمانه صادقانه حرفون بزنید و این اول آغاز کاره. تو زندگیتون راحت و آسوده باشید. همینجا این نکته رو عرض کنم، تمام و کمال حقیقت رو به همسرتون بگید. مثلا شما از اداره اومدید، بعد مادرتون یه ذره دلتنگی کرد و بهتون زنگ زد و رفتید یه سری به مادرتون زدید. میرسید خونه، همسرتون میگه کجا بودی؟ سر کار. نمیدونم سر کار بودی. بعد از کار کجا بودی؟ تو راه. خب میدونم تو راه بودی. بعدن چه خبر بود؟ ترافیک. خب میدونم ترافیک بود. شما میدونید دنبال چیه؟ تازه جالبش اینه که او به دلیل سیستمایی که داره قبلا با مادرتون درباره اینکه شما اونجوری صحبت هم کرده. اصلا مادر شما برای که حرص اونو در بیاره زنگ زده که الان پسرم اومد اینجا منو دید. شما که خبر ندارید. شما از ماجرای زنا که خبر ندارید چه میکنن. شما آقای ساده حالوی هستی. قربونتون برم، به مجردی که رسیدید بگید رفتم یه سری به مادرم زدم، خلاص. تو ترافیک بودم، سر کار بودم، آمدم بعد نمیدونم، به هر حال انسان میدونی ول کنید این بازی ها رو. شما میدونید دنبال چیه؟ مثل که من به این آقا برگردم بگم که لطفاً یه 5 دلار از اون جیبتون به من بدید، بگه ندارم. بعد من ببینم از تو کیفشون 20 دلار در میارم، میگم من که به شما گفتم یه 5 دلار از جیبتون، میگفت خودپرانی شما گفتید تو جیبتون، نگفتید تو کیفتون. من پول میخوام، تو جیبه، تو کیفه، تو بغله، تو بانکه، تو ماشینه، دوره با یار پول به من بده. بازی برای چی در میاری؟ به شما میگه پریشب کجا بودی؟ پریشب هیچ، بلکه پس پریشب بوده. شما میدونید دنبال پس پریشب قربونتون. بگی نه اشتباه نکن، تو راجع به پس پریشب میخوای بدونی، اینجا بودم. بازی رو توقف بدی، نترسی، بذاری ای چیزی میخواد خراب بشه الان بشه. بی خودی هم نگید حالا سر شب نمیخوام ناراحت بشه، اون ناراحت هست. نگید بی خودی نمیخوام ویکند رو خراب کنم، بذار خراب بشه ویکند. یعنی چی؟ تمام و کمال حقیقت از اول تا آخرش، اون چیزی که اون دنبالشه. چون میدونید دنبال اینه که تو رفتی خونه مادرت یا نه، اول اصلا جوجو هیچ حرفی نمیذارید. رفتم خونه مامانم، تمام، حالا کارم بود، رفتم تو ترافیکم بودم، رفتم خونه مامانم، خلاص. شما اینجاست که اعتماد و اطمینان رو برمی انگیزید و بازی در نمیارید. بسیاری از آدم ها وقتی که اینگونه باشون حرف بزنید کار درسته و الا گرفتاریست. شماره 10، خواسته ها و احتیاجاتتون رو لطفاً بگید. قربونتون برم، مشخص بگید من گرسنمه، من خستم، من میخوام بخوابم، من این فیلم رو دوست ندارم، من میخوام برم خونه مادرم. خواستتون احتیاجتون رو مشخص بگید، بی خودی نگید او خودش باید بفهمه. قربونتون برم، این اگر میفهمید که با شما ازدواج نمیکرد. کجای کاری؟ نمیفهمه، بهش بگید. بازی در نیارید. بسیاری از اوقات دوستانی بودن که کوتاه تراپی زنشون یا شوهرشون بودن پرومن که فلانی ما اینو میاریم، یا اول میامدن میاریم شما لطفا اینو درستش کنید. میگفتم قربونه برم، این اولا درست شدنی نیست، بعد از اون این چون خرابه و خره مونده، این اگر خوب بشه میره، اینو درستش نکن، این همینجوری بذار باشه. اگر میخوای راحت باشی این همینجوری بمونه. بنابراین تو زندگیتون خواستتون رو مشخص معین بگید. حتی رابطه جنسی یقشو بگیرید، متک زنک امشب نیم ساعت دیگه برو خود تازر کن. نه اینکه بچرخید والا خوش به حال اونهایی که یا دیروز یه فیلمی میدیدم یا دکتر هلاکویی تو رادیو گفت که 2 یا 3 دفعه رابطه جنسی در هفته لازمه. خواستتون رو مشخص و معین، بازی هم مانور هم نکنید ها، چون برخی از شما یه ذره مانور میکنید، میچرخید، میگردید، دلیلی نداره. مشخص روشن کنید. دوستانی که با من هستن میدم به من اگه بگید غذا میخوای بله، چای بله. احتیاجتون رو، خواستتون رو مشخص و معین بفرمایید، تو نگرانش نباشی. شماره بعد، مسئولیت تمام و کمال زندگی رو باید بپذیرید. ببینید وقتی زن و شوهر با هم ازدواج میکنند مسئولیت ها نصف نمیشه، کارا ممکنه نصف بشه یا تقسیم بشه که بعدم بهش میرسم، خود اونم یه مسئله است، ولی مسئولیت مال هر دو شماست. این نکته مهمه. 100% it's your responsibility. مثل اینه که فرض بفرمایید از مدرسه برای بچه 4 سالتون تلفن کنن که به همسرتون یا به شما فرق نمی‌کنه، به شما تلفن کنن بگن که پسر 4 سالت که قرار بوده ساعت 3 برش دارن الان 3:30 داره گریه میکنه در مدرسه، شما بگید نوبت مسئولیت همسرم بود برش داره، میاد حتما، یا بهش بگید زنگ بزنید به اون. شما اولین حرفتون است که بذارید من با پسرم صحبت کنم و دلداری و امیدواری که پسرم قربونت برم، من دارم میام، بعدم پامیشه میریم، بعدم بستنی میخوریم، بعدم این کار اون کار میکنیم که اون خوشحال راحت بشه، من دارم میام، و بعدم التماس به اون آدم که خواهش ازتون میکنم که پلوی پسر من باشید، من دارم میام. هر کاری هم دارید میذارید زمین بگید. شما نمیتونید در باره مسئولیت صحبت کنید که مسئولیت من نبود، نوبت من نبود. ما نوبت داریم. تو زندگی زناشویی 100% مسئولیت مال شماست. جالب اینه که من رو خط رادیو خانم دکتری تشبورده اصلا باورم نمیشد. برگشتن گفتن آقای دکتر، آقای به من ازدواج کردم آقای دکتر، ولی شوهر من خرجی نمیده. خرجی نمیده؟ شما درآمد دارید؟ بله. چقدر؟ خیلی. او الان چی میکنه؟ الان کار نداره. خرجی بده. یعنی شما هنوز نگاه کنید، ما تو عصر حجریم ولی دکتر شدیم. مسئله این مسئولیت چیزی نیست که مال اونه، مال من نیست. بنابراین 100% شما مسئول هستید. شماره 12، همه ما نقاط ضعف داریم. همه ما یه جامون عیب و ایراد داریم. همه ما اینجامون یه خالیه، اونجامون یه کجیه، سر مسئله درس مشکل داریم، سر مدرکمون داریم، سر لاغریمون داریم، سر مادر دیوونمون داریم، سر دایی خلمون داریم. هیچ کسی نیست که یه عالمه نقطه ضعف نداشته باشه. وظیفه و مسئولیت شما اینه که از جنبه‌های ظریف، لطیف، حساس، آسیب پذیر، شکننده همسرتون شما مواظبت و مراقبت کنید. مبادا هرگز به رو خودتون بیارید راجب اون خالش یا راجب پدر یا مادر دیوونش. دو، به مجردی هم که توی مهمونی بحث است درباره مدرک تحصیلی و شما میدونید همسرتون اینجا اذیت میشه، شما با زیرکی و زرنگی موضوع رو باید عوض کنید. یعنی شما وظیفه محافظت و مراقبت دارید. شما باید مواظبت و مراقبت کنید. شما میدونید همسرتون حساس نسبت به سنش، نه اینکه درست یا غلط، اصلا بحث اون نیست. شما تمام نیروتون رو به کار میبرید که از این حساسیت که فعلا و همچنان وجود داره شما مواظبت و مراقبت کنید. حالا درست نگاه کنید، تو جامعه ما اگر همسر ما یه اشکالی داره، نقطه ضعف دست ماست. تمام توپلی قلقلی و بنابراین ولش هم نمی کنی. مامان دیوونه و به حساب خودمون فکر میکنیم که چقدرم باهوشیم و چقدرم ماشالله خوشمزه نیستید. حال به هم خوردنی هستید. چون من اینقدر آدم ها رو دیدم که در خلوت و تنهایی تو کار تراپی تمام حرفشون بوده که فلانی، ما تو هر مهمونی که میریم بالاخره همسرم یه جوری من رو جلو بقیه خراب میکنه، یه چیزی میگه که میدونه من حساسم، یه مسئله رو مطرح میکنه که منو آتیش میزنه. حتی شما میدونید بالاتر از اون، شما حق ندارید. شما حق ندارید هیچ وقت همسرتون رو جلو هیچ کسی ازش انتقاد کنید، سر هیچ چیز. شما حق ندارید هیچ وقت همسرتون رو جلو هیچ کسی تصحیحش کنید. همسرتون برمیگرده میگه پاریس پایتخت لندنه، به شما چه مربوطه؟ شاد شده باش. اولا اگر شما درباره آقایون میگید که اشکال کار آقایون است که وقتی 5 تا مرد هستن معمولا هیچ کس حرف نمیزنه و تازه یکشون حرف میزنه اون 4 تا گوش نمیده. بنابراین اگر از شوهرتون بپرسید شما مردا چی میگفتید، گفتی چی، باورش کنید. با شما خانما متفاوته که اگر 5 تا هستید حتما 3 تاتون دارید با هم حرف میزنید، هر 5 تاتون میفهمید همه چی گفته. مردان ندارن این توانایی رو، ندارن. وقتی که حرف میزنن گوش نمید. بنابراین وقتی که همسرتون برگشت گفت که پاریس پایتخت لندن، اولا کسی گوش نداد، دوم اونایی که گوش دادن نفهمیدن، سوم اونایی که فهمیدن میدونن اشتباه شد، چهارم اونایی هم که فکر کردن این نمیدونه ول کردن. شما چی میگید؟ اما اصلا نمیفهم شما برای چی همسرتون تصدیق میکنید. نه خیر آقا، نه خانم، اشتباه نکنید، اینجوری خفه. علت شه که میگم برای که من اینقدر تو مهمونه دم جور حاج و واج مونم، بچه‌ش مربوطه 20 تا آدم نشستن شوهر تو اشتباه کرد، به چمش من تو تصحیحش میکنی؟ چی میخوای نشون بدی که این خره من نیستم؟ قربونت برم زنش شوهرش کارت خرابتره، چون تو زیر و روی این خری. بنابراین رها کنید این بازی رو که من یه مسئولیتی در جهت تصدیب. حتی در خصوص بچه هاتون هم همینه. من یادم پسر بزرگ من توی مهمونی بودیم، یه صحبت کرد، شاید 3 سالش بود، گفت یه چیز رو میخوام برپوشم. خوشبختانه هیچ کسی هیچ نگفت. خب منم به رو خودم اصلا نمیوردم. توی یه هفته بعد 10-15 تا موضوع پیدا کردم که بهش گفتم اینو مثلا باید بفروشیم، اونو بفروشیم. یادمه برای که مواظب بودم، یه ماه بعد یه جو داشت چیزی میگفت، گفت بفروشیم. تموم شد رفت. هرگز نفهمید که اشتباه کرده. هرگز. برای که من هرگز تصحیحش نمیکردم. حتی خودش هم با من تنها بود تصحیحش نمیکردم. ما قرار نیست تو دنیا به مردم میگیم ای با ایرادشون چیه. ما اگر فکر میکنیم یه چیز غلطه، یه راهی داره برای که اون چیزی که غلطه رو یه جوری که حتی اون خودش نفهمه غلط بوده بهش درستش رو بفهمونیم. تموم شده رفت. حالا شما بسیارتون تو مهمونی هستید، حتی برخی از وقت همسرتون داره یه چیز تعریف کنه. تعریف نکن، تو خرابش کن. حالا بذار من بگم، حالا دوباره شو جان نگار، مثلا یه مدال بزرگی داره این کار. بنابراین تو زندگی شما وظیفتون مواظبت و مراقبت از زمینهای حساس و ظریف و لطیفه. شماره 13 مسئله گفتگو و ارتباطه. شما میدونید که میان دو نفر که زن و شوهرند و همدیگر رو دوست دارن، فرض و اساس این هست که اون چیزی که اسمش صمیمیت، یعنی اینتیمیسی، تو آنچه که اسمش کامیونیکیشن خودشو نشون میده، یعنی کامیونیکیشنی که یا ارتباطی که مبتنی بر صمیمیت، معناش اینه که اولا من هرچه رو حس میکنم و احساس میکنم و باور دارم و عقیده و نظرم اول میگم، بعد دربارش فکر میکنم، بعد تصمیم میگیرم که توش تری نظری بکنم یا تغییرش بدم. روزی که شما اول باید فکر بکنید و بعدا حرف بزنید، معناش این است که با آدمی که در ارتباط هستید صمیمی نیستید. صمیمی نیستید. صمیمیت شرطش اینه که من اول حرف بزنم، بعد خودم متوجه میشم اشتباهه، اشکال داره، گرفتاری داره. و به همین که در اینتیمیسی یا صمیمیت که تو گفتگوی میان زن و شوهر هست، کسی نمیخواد چیزی رو ثابت کنه. هیچ کس نمیخواد ثابت کنه که باهوشه، هیچ کس نمیخواد ثابت بکنه که دیگری نادانه، هیچ کس نمیخواد در گفتگو از خودش دفاع کنه، هیچ کس نمیخواد در گفتگو به دیگری حمله کنه، هیچ کس حالت پروتکتیو و حمایتی به خودش نمیگیره، هیچ پشیمانی در بیان مطالب نداره. علتش هم این است که آنچه که حس و احساس کرده بیان کرده و بعدن چون میتونه با آنچه که بیان کرده عقیدش نظرش مخالف باشه و متفاوت باشه، درست مانند دیگری که اون عقیده و نظر نداره میتونه عوض بشه. بنابراین تمنا میکنم دقت کنید، یک گرفتاری که در بسیاری از فرهنگ‌ها از جمله فرهنگ ما هست اینه که ما تصور اون بر این است که باور من و اعتقاد من خود منه، نظرمون این است که حرف من خود منه. اصلا حرف من حرفه که من یاد گرفتم و میگم، عقیده و نظر و مطلبی که بیان میکنم و از دیگران گرفتم به شما میگم. روزی هم که متوجه شدم عیب داره، اشکال داره، معناش عبارت از این است که کسی دیگه اشتباه کرده، منم اشتباه اون رو متوجه نشدم، به عنوان عقیده درست خودم بیان کردم، وقتی متوجه اشتباه شدم پسش میگیرم. چون ما رای غیر از این نداریم. اگر کسی هستید که اگر حرفی رو زدید بعدم باید پاش بیستید، حالتون بده، نشون دهنده آسیبتونه. این نشانه کله شقی و یه دنده شماست که فکر میکنید اگر قبول کردید حرفتون درست نیست یا اشتباهه یا احتمالاً در این مورد مناسب نیست، یه عیب و ایرادی دارید. اصلا به هیچ وجه اینا با هیچ واقعیتی نمیخونه. شما در زمانهای مختلف عقاید و نظریات متفاوتی داشتید و دارید و با توجه به شرایط و وضعیتی که پیدا میشه حرفی میزنید و بنابراین مهمش این است که بعد از این که حرفتون رو زدید آماده باشید که اون نظر رو یا اون حرف رو واقع بینانه و صمیمانه زیر سوال ببرید و اگر احتمالاً اشکالی داره عوضش کنید. بنابراین در گفتگوی صمیمانه آدم حرف میزنه بعدن فکر میکنه و در گفتگوی غیر صمیمانه آدم اول فکر میکنه بعد حرف میزنه. و به همین است که برخی از شما حرفتون این است که من در ارتباط با این آدم مسئله و مشکلم این است که به نوعی و به گونه ای مثل اینکه روی به اصطلاح پوست تخم مرغ دارم راه میرم، یعنی اکشل، و بنابراین باید مواظب باشم و الا یه چیزی خراب میشه، میشکنه و به هم میریزه. خب در اینجا مسئله یه چیز دیگری است، یعنی من مشکل و مسئله و گرفتاریم موضوع در حقیقت صمیمیت و دوستی است که بین ما نیست، یعنی اون فرندشیپ، اون محبت، اون صمیمیت، اون دوستی، اون عشق وجود نداره. بنابراین من در کامیونیکیشنم گیرم و گرفتار. ممکنه برخی از اوقات در بیان مسائل یه جنبه تدریجی gradual رو برش قائل باشیم، ولی این بسیار متفاوته با اینکه من و شما احتمالاً فکر کنیم مطلب رو میتونیم عوض کنیم. بنابراین گفتگویی که مفیده و مؤثره اینه که اول حرف میزنیم و بعدا راجبش فکر میکنیم و این انتظاری است که تو زندگی زناشویی و بنابراین هرگز شما نمیتونید. هرگز شما نمیتونید به همسرتون میگی تو اینو گفتی. اینو گفتم و نظرم رو عوض کردم. اینو گفتم و خودم متوجه اشتباه شدم. من اینو بارها عرض کردم. من خیلی از اوقات رو خط رادیو تلویزیون حرفای شنیدم بسیار غلط، بسیار بی‌معنی، بسیار بی‌پایه و اساس و کاملا به اون آدمم حمله کردم. اما بعد از این مدتی که بهش نگاه کردم 5 سال قبل 15 سال قبل خودم همین افکار و عقاید رو داشت و متوجه شدم که مادر من فوت کرد با همین افکار و عقاید. چطور بود که من خوب بودم، مادرم خوب بود، شما رو عیب و ایراد دارید؟ بنابراین شما حرفو میزنید برای اینکه حرفی زدید و بعداً مهمش اینه که بعد از اینکه حرفو زدید حاضر هستید واقع بینانه باهاش برگردید و نظرتون عوض کنید یا نه. بنابراین هیچ کس نمیشه آویزونش کرد که تو هفته قبل 7 سال قبل 17 سال قبل اینو گفتی. گفتم که گفتم. بیخود این بازی رو در نمیارید. یعنی ابداً این مسئله درست نیست. اگر آدمی که 7 سال قبل یا 17 سال قبل یه حرفی زده امروز هم این حرفو میزنه شما امروز بحث دارید. اگر 7 سال قبل یا 17 سال قبل گفته که گفته. چون گرفتاری تو زندگی اون وقتی پیدا میشه که من و شما بیایم آدما رو در یه زمانی به خاطر کار یه زمان دیگه و یه حرفی و یه عقیده‌ای بخوایم زیر سوال ببریم. همه ماها یه روزی بچه بودیم، یه روز قنداق اون رو خیس می‌کردیم، یه روز جلو مهمونام کار بد می‌کردیم. حالا که مادر ما رو نمیتونه آویزون کنه که تو یادت 3 ماهگی 4 ماهگی چه خاکی به سر خود جلو مهمونا کردی. خب کردم که کردم. تمنا می‌کنم اینو دقت کنید، روزی که همسرتون حرفی زده بعدن عقیده و نظرش عوض کرده موضوع تموم شده است و روزی که شما بخواید برگردید سر اون حرف شما دارید استفاده و سوء استفاده میکنید و شما صمیمی و صادق و خوب و مهربان و سازنده نیستید. او حرفی زده بعدن برمیگرده میگه اشتباه کردم یا مطلب رو به صورت دیگه ای مطرح میکنه. به همین جد است که آدما رو آویزون حرفاشون، باوراشون، اعتقاداتشون به خاطر گذشته نمیشه کرد. این تو رفتار به دلیل آسیبی که میزنه محیط اجتماعی ممکنه در مواردی نگذره. تازه همون هم شامل اصل مرور زمان میشه و یه قاعده های اونجا وجود داره. اما در خصوص حرف و گفتگویی که انسان آزاده بر فرض گفتنش هر اندازه‌ای که آزاردهنده و آسیب پذیر بوده اون رو به عنوان یه چیزی که قطعی نهایی نگیره. مگر اینکه دنبال بازی یا بهانه‌ای می‌گردی که اون قصه دیگری است و با صمیمیت هیچ ارتباطی نداره. شماره 14 مسئله فرایند تصمیم گیری، یعنی پروسه یا پروسس دیسیژن میکینگ. تو خونه شما در هر زمینه‌ای قراره با هم یه گفتگویی داشته باشی. مثلا درباره بچه‌ها من و تو اینجوری تصمیم می‌گیریم. مثلا من و شما درباره پول اینگونه قراری می‌ذاریم. گرچه موضوع پول رو بعداً آوردم، یه مثال عرض می‌کنم. شما به همسرتون یا همسرتون به شما اینو میگه: تا 50 دلار هر وقت دلت خواست خرج کن. به منم هیچ ارتباطی نداره. بین 50 دلار تا 200 دلار لطفاً بعداً به من بگو. یعنی همسرتون به شما برمیگرده میگه 150 دلار خرج فلان چیز کردم. ولی 201 دلار به بعد اول ما با هم صحبت میکنیم بعداً اون پول خرج میکنیم. هیچ کس بدون اینکه به دیگری بگه این کارو نمیکنه. این پروسه تصمیم گیریتونه. تا 50 دلار تکلیف روشنه، بین 50 تا 200 مشخصه، بعد از 200 هم تکلیف روشنه. شما هیچ وقت نمیتونید به کسی بگید که یک یا تو باید جواب به من بدی یا اون از چی برای چی از من میپرسی یا این پولا مال منه. اینجوری نیست. در خصوص بچه هم این کار نمیتونی بگید. شما نمیتونید برگردید بگید که نه این بچه منم هست. برای تو چی میدونی؟ برای تو اصلا چه خبری داری؟ نکنید این کارو. پروسه تصمیم گیری معناش اینه که دو تا آدم اول سوال رو، question، موضوع رو، issue، مسئله و مشکل رو، problem or difficulty رو اول مطرح میکنه. بعد از اون یک نوع در حقیقت افکار و عقایدشون رو یه برین استورم خواهند داشت که حرفا صحبتاشون میکنن. بعد از اینکه حرفا رو شنیدن و صحبت کردن به سمت یه جهتی گرایش پیدا میکنن. بعد از اون گفتگوشون رو در مسیر یه تصمیم میبرن، بعدن تصمیمشون رو اجرا میکنن. فرض کن که یه فرصتی داریم، یه ذره خسته هستیم، تو سفر دوست داری، منم سفر دوست دارم، یه امکانات مالی هم داریم در حد 1000 یا 2000 دلار شاید بتونیم یه خرجی بکنیم. خب حالا کجا میتونیم بریم؟ نه اینکه یک کسی برای دیگری تصمیم بگیره یا یک کسی خیلی راحت بدون هیچ گفت و شنودی جواب بده نه من موافق نیستم یا مخالفم. شما نمیتونید این کارو بکنید. ما تو دنیایی هستیم که در چارچوب روابطمون قرار ابتدا راجع به موضوع صحبت کنیم بدون اینکه نظری داشته باشیم. یعنی ما اول حرفمون رو میزنیم بعد شروع میکنیم به تدریج و با هم به یه نتیجه رسیدن. اینجاست که دو تا آدم رو به هم نزدیک میکنه، چون پروسه تصمیم گیری است که دو تا آدم رو درست مانند دو تا ریل قطاری میاره که همیشه کنار همان در حالی که جدا بودن خودشون رو میتونن تجربه کنن. در حالی که اگر یکی برای دیگری تصمیم بگیره، همیشه یه آدمی احساس میکنه حتی اگر اون تصمیم درست بوده، چون اون آدم گرفته، ای بسا امتیازش و افتخارش از آن اونه و این آدم آگاه و ناآگاه در مسیر اون کارشکنی میکنه. بنابراین درست مسئله اینه که موضوعها رو ابتدا به صورت خب چی کار بکنیم این شنبه و یه شنبه، یا چی میخواید بخوریم. حتی مسائلی از این قبیل، من همیشه خاطرم هست وقتی ما یا من و برادرام میام کوچولو بودیم، مادر ما تصمیم برای غذا میگرفت. خب اینا حتما غلطه. بنابراین ما از مدرسه که میبریم یه سوالمون این بود که چی داری. پدر منم یادم وقتی من گفت خانم چی داریم، با اون بدبختم مثل ما حقی نداشت اون خونه. این مادر ما تصمیم گرفت، مادر ما برای خودش تصمیم گرفته بود که از کجا آمده بود نمیدونم چی. یکی از اونها این بود که نمیشه یه غذا رو در هفته چند بار خورد، دوم این که باید یه غذایی که هیچ کس دوست نداره رو حتما خورد. بنابراین خودش بعدش میومد، پدرم بعدش میومد، ما بعد اومد، ولی ما باید تاس کباب میخوردیم. و بنابراین من وقتی میامدم اونجا، این لغت تاس کباب منو قبلا به خاطر تاس کباب اذیت میکرد، حالا به خاطر تاسیه سرم، ولی ولم نکرده. و من اصلا حالم به هم میخوره وقتی این مفهوم میشنوه. ولی وقتی به مادرمون میگفتیم که خب چرا ما نمیتونیم مثلا دو روز عدس پلو داشته باشیم، میگفت هر روز من یادم میتونه یه چیز بخوره. جوابش از نظر علمی امروز اینه که بله، شما هر روز تصمیم میگیرید امروز با چی بخورید. پیتزا دوست دارید؟ پیتزا. فردا امروز با چی بخورید؟ پیتزا. پس فردا چی؟ پیتزا. شما نمیدونید که چون دیروز و پریروز پیتزا خوردم، دیگه امروزی که پیتزا رو به غذای دیگه ترجیح میدم نباید بخورم. ترجیح شماست که تعیین کننده چیزیست که شما میخواید، نه برنامه دیروز و پریروز. بنابراین بچه‌تون صبح بلند میشه میگه همبرگر میخوام، بخوره بده دستش. آدم صبح همبرگر نمیخوره، میخوره. شما توی تو آدم نیستی نمیخوری، ما آدما میخوریم. بنابراین تو زندگی سر این مسائل تصمیمایی که میگیرید یه پایه و مایه‌ای باید داشته باشه. عرض من این نیست که اصولی رعایت نمیشه، ولی این اصول رو تو گفتگو میتونید داشته باشید، نه اینکه یه سیستمی درست بکنیم که یکی تصمیم میگیره و دیگری دنبالش میره. یادتون باشه دو تا عیب داره. اولش این که همیشه توش خشم و غم و نگرانی، همون کسی که فرمان میده که فرمان میبره. دومش همیشه حتی وقتی شما بهترین تصمیم رو میگیرید نارضایتی است، همیشه. ولی سومین چیزی که در خصوص بچه‌ها و همسرتون وجود داره، به تدریج رو از کار میندازید و در نتیجه بدترین خیانتی که شما به همسرتون و به ویژه بچه‌هاتون میتونید بکنید اینه که اونا رو از کار بندازید، یعنی هی براشون شما تصمیم بگیرید. پدر و مادری که هی برای بچه تصمیم میگیرن، بعد از مدتی بچه میگیره میشنه میگه یکی دیگه برای من تصمیم بگیره، و بعد صرف نظر از اینکه خودش خالیه، ای با ایرادش اینه که بعدن تو زندگیش کسی پیدا میشه که حالا کنترلش رو به دست میگیره و آخر کار میبینه تمام عمرش از هر چیزی که دور برش بوده ناراحت و ناراضی بوده، ولی چون او رو از کار انداختیم و فکر کنه خودش از عهده این کار برنمیاد گرفتاری است. بنابراین تو پروسه تصمیم گیری مخصوصا در موارد کوچک درست عکسش عمل کنید. شما میدونید به یه دختر 12 سالتون یا پسر 12 13 سالتون بهش میگید پسرم دخترم من میخوام برم کراوات بخرم یا میخوام برم بلوز بخرم، من نظر تو رو میخوام، پاشو با هم بریم، لطفا به من بگو چی کار کنم. شما میدونید برخی از اوقات یه همچین حرفی و اینکه بعدن ببره ببره شما بگی بابا این کراوات رو بخر یا مامی این بلوز رو بخر و شما بعدن اینو بپوشید یا بزنید و بعدن بهش افتخار بکنید، برخی از اوقات تمام ذهن این بچه رو درباره ارزش و اهمیتش عوض میکنه. یک بار تا اینکه یه جوری مثلا با بچه‌ها عمل کنیم که اصلا اینا موضوع اونا نیست. بنابراین پروسه تصمیم گیریه در حقیقت اون مشارکتی است که سبب میشه بعدن هم زمینه از نظر اجتماعی داشته باشه. یه جامعه مثل ما به همین جهت است که مسائل همکاری و بعدن مسائل مربوط به در سطح سیاسی دموکراسی داره، برای که اصلا ما با این مفهوم در کودکی آشنا شدیم. تو خونه سه تا چیزی که قرار موج بزنه محبت، حرمت و مشورت. محبت، حرمت و مشورت، و چیزی که تو نظام اجتماعی عدالت، واقعیت و آزادی. این 6 تا چیزیست که در خانه و بیرون وقتی مکمل هم بشن میتونه زندگی ها رو درست کنه. بنابراین بسیار مهمه که تو این زمینه راه نیفتید، تصمیم بگیرید نگیرید. پدری تصمیم ها از آن شما نیست، مادری تصمیم ها از آن شما نیست. این تصمیم گیری در بسیاری از موارد، حتی تکرار میکنم، اگر درست و دقیق هم باشه بده و غلطه و خطرناکه. بچه‌ها فرصتی بهتر از این پیدا نمی‌کنن که از طریق کوشش و خطا و از طریق دیدن نتیجه و پیامد به تدریج هم مسئولیت انتخاب رو قبول کنن، هم با واقعیت‌های زندگی آشنا بشن. بنابراین حتی بچه‌ها رو برخی از اوقات جای خودتون بذارید، یعنی به پسر و دخترتون میگید پسرم دخترم قربونت برم، تو به شما می، تو به شدی، تو بشو، منم میشم دخترت یا پسرت، با تو صحبت میکنم. شما میدونید این ریورس رول بسیاری از اوقات بچه ها اصلا با یه دنیایی روبرو میکنه و حتی خودشون و رابطهشون رو بیشتر و بهتر با شما میفهمن. پسرتون دخترتون اومده میگه پول بده، یا پسرتون دخترتون اومده به شما میگه من میخوام برم خونه دوستم بخوابم، و شما به دلایلی باش مسئله دارید، بهش میگید که پسرم دخترم پاشو بشینی و من میشم اونجا، من حالا میشم پسر و دختر تو هم میشی پدر و مادر، من دارم با طرف زدم مامی من میخوام برم خونه دوستم بخوابم، یه ذره حالا تو به عنوان مامی جواب منو بده. حتی اولش ممکنه مسخرگی در بیاره، خیلی خوب پاشو برو، بهش میگم اوکی خیلی خوب بسیار خوب، باورم کنید برای بار دوم و سوم میگه صبر کن، نه اینجا من پدر مادرش رو نمیشناسم، فکر نمی کنم خوب باشه تو بری، تو برو من شب میارمت. یه دفعه میبینی دختر شما که اگر بهش گفتی نمیتونی بره احساس میکرد عجیبه، بهش اطمینان نداری، همه دخترها عادیان، اون غیر عادیه، حالا یه دفعه متوجه میشه که نه، اگر او هم مادر بود و پدر بود احتمالاً به دخترش اجازه این کار رو نمیداد. بنابراین بسیار مهمه که من و شما مسئله تصمیم گیری رو بدونیم. شماره 15 خیلی حرفا راجع به پول هست، ولی بذارید چند تاشو عرض کنم. اولش این هست که پول یه چیزی است که در یه جامعه مثل ما چون نبوده، ما اقتصاد تهاتوری و کشاورزی داشتیم و بعدن پول این 100 سال اخیر آمده، فکر کنیم پول یه چیز بدی و آدم قرار نیست دنبال پول باشه، ولی آدم دنبال پلو باشه اشکالی نداره، دنبال کباب باشه اشکالی نداره، اصلا وقتی داره نهار میخوره راجع به غذاهای گذشته با آینده حرف بزنه اشکالی نداره. بعد فکرم میکنیم این امریکایی ها اینا مادی هن، اینا صبح تغور راجع به پول حرف میزنن، ما ایرانی ها راجع به چلو کباب حرف میزنن، ما مادی نیستیم. بسیاری از اوقات حتی من آدمایی تو کار تراپی دیدم که آیا دکتر ما اصلا هیچ اهمیتی به مسئله مالی نمیدیم. حالا ما نمیدیم اینا میخوان چقدر مهریه بدن یا جهیزیه چی میارن. میدونیم ما یه آبرویی داریم، یه خانواده هستیم که معمولش اینه. ببین ما عروسی کمتر از 500 تا نمیتونیم داشته باشیم، اونم نه همه جا، توی بورلی هیلز باید یه جایی بگیرن. خب یه دفعه است، یه دفعه است، ان شاء الله یه دفعه باشه. بنابراین یا شما میدید خیلی راحت از اول تا آخر صحبت پوله، از اول تا آخر، ولی ما دوست داریم بگیم موضوعی ما موضوعی پول نیست. علتش هم گفتم یه تضاد فرهنگی است که اینجا داریم. دوم خب یه شعاری است که هممون دادیم و فکر کنیم اگر غیر از این فکر کنیم ما غیر عادی هستیم. این مطلب اوله که دلم میخواد توجهتون رو به این جلب کنم که مسئله پوله اهمیتش تا اونجاست که متاسفانه پول به صورتی که یه قدرت خرید کلی است، درست مانند اکسیژن و درست مانند غذاست و خونه، یه حد اقلش اگر نباشه همه رو فاسد میکنه و از پا در میاره، هیچ شعارم نداره. پرت و پلاهای بیمارگونه بی نیازی که شنیدید رو هم بریزید دورتون، اینا هیچ در مقابل یه تجزیه و تحلیل ساده علمی هم تاب مقاومت نداره. بنابراین من و شما به یه حد اقلی احتیاج داریم. شما بعد از اون حداقل که تو امریکا گفته شده 60,000 دلاره، حالا میتونید بگید بیش از اون برای من اونقدر اهمیتی نداره، اونو میتونم بفهمم، ولی قبل از اونش درست نیست، قبل از اونش درست نیست، برای که اون شما رو از پا در میاره. وارد بحثش هم نمیخوام بشم. روزی که شما به درستی غذا نمیخورید، بعد از این مدتی نه مغز دارید، نه کار میکنه، نه واقع بینید، نه مسئولید، نه اخلاقی. اینا مسائل ثابت شده است. پس بنابراین ما یه حداقلی از این رو احتیاج داریم. بنابراین اینا فقط حرفای عجیب و غریبی است که شما صبح تو رو میشید خنده دارترش نیست که پول خوشبختی نمیاره. پول خوشبختی نمیاره. چی خوشبختی میاره؟ علم خوشبختی میاره. نصف علما و دانشمندان و استادای دانشگاه بدبخت. قدرت میاره. 90% قدرتمندا بدبختن. چی میاره؟ زیبایی میاره. مطالعات نشون میده زیبایی شما از یه حدی که میگذره حالتون بدی، به همینجاست که حال شما بدی. بنابراین چیزی که میخوام خدمتون عرض کنم، من اصلا چی دارید میگید؟ این شعارهای عجیب و غریب چیه؟ امروز میدونیم پول یه قدرت خریده، امروز میدونیم با پول میشه خیلی از بدبختی ها رو فروخ. امروز میدونیم با پول میشه خیلی گرفتاری ها رو نداشت. امروز میدونیم همه کارهای دنیا رو با پول میشه بهتر انجام داد. اینا واقعیاتی است که شوخی هم نداره، مگر اینکه شما برای خودتون یه دنیای عجیب و غریبی درست کنید که غالب اوقات ناشی از یه برداشتایی است که درباره بقیه موارد و مسائل هم دارید. هر چیزی سر جای خودشه. اکسیژن شما سر جای خودشه، غذاتون سر جای خودشه، خوابتون سر جای خودشه، شوخی نداره این مسائل. بنابراین اولا اهمیتشو بدونید. دومی مسئله این است که متاسفانه زندگی‌های زناشویی با چند عامل بیش از همه به هم می‌ریزن. یکیش مسئله پوله. اولا ازدواج به وجود میاد که نباید به وجود میاد به خاطر پول و نیاز مالی و یا قدرت مالی. دوم زندگی به هم میریزه به خاطر مسائل مالی. این مسائل مالی در دو جنبش است، یکی داشتن و نداشتن پوله، یکی نوع خرج کردن پوله. بسیاری از ما با پول مسئله و مشکل داریم. بسیاری از ما قواعد اصلی و اساسی مربوط به پول رو نمیدونیم، قواعد مشخص معین ثابت شده و به همین دلیل که باش گرفتاری داریم. وارد بحثش نمیخوام بشم، ولی همینقدر خدمتتون عرض میکنم که موضوعها و مسائل پولی موضوعهای مهمی هستن. بنابراین تو زندگیتون صمیمانه، صادقانه، واقع بینانه، حتی برخی از وقت لازم کمک بگیرید ببینید چیکار میخواید بکنید. برخی از شما که متأسفانه تو خانمای ایرانی فراوونن، دلایل فراوانی هم داره، به دلیل نگرانی که درباره مسائل مالی دارید همسرتون توی وضعیتی میذارید که از نظر او خیلی غیرعادی و خنده داره و مشکلی رو هم حل نمیکنه. صدها بار من اینو شنیدم که آقای دکتر من 3 تا بچه دارم. درسته که الحمدلله وضعمون خوبه. درسته که این خونه مثلا 2-3 میلیون لیر داره. ولی آقای دکتر اگر شوهر من خدای ناکرده زبونم لاغ، ان شاء الله بعد از 120 سال که همش توش حرفه، مرد، من 2 ماه قسط این خونه رو نمیدونم چجوری باید بده. نمیدونم چه پول داریم نداریم کجاست. حالا شما فکر کنید طرفو میکشی، 3 تا بچه رو بی پدر میکنید، نگرانی شما سر 2 ماه قسطه. شما معلومه نمیفهمید چی میگید، برای که اگه همچی اتفاقی افتاد نه از طرف 2 ماه شما رو میریزن تو خیابون، نه این همه آدمی که دوربر شما هستن مسئله به وجود بیارن. بعد از اون شما یه نگاهی به دوربرتون بکنید، همین یه دونه انگشتری که دستتونه برید بفروشید، پول 2 ماه رو در آوردید میتونید برید. شما مسئله مرگ همسرتون راحت میندازید کنار، ولی وقتی سر فروش انگشترتون یا گروگشتن انگشترتونه، نه این دیگه او حالا اون بمیره ولی انگشتره بمونه. نه درست نیست. شما باید بدونید که آدم مضطربی هستید که این حرفا رو میزنید. شما یه وحشت مالی دارید. این یه آسیب کودکی است که به این صورت در میاد. حرف شما میتونه معقول و منطقی باشه که ما احتیاج به یه پس‌اندازی داریم. حرف شما میتونه معقول و منطقی باشه که باید پولی داشته باشیم. من اونو میفهمم، ولی نه به صورتی که خدمتتون عرض کردم و بارها من تو کار تراپی باش روبرو بودم. بنابراین موضوع پول رو مواظب باشید. بعدم متأسفانه توی شهری مثل لس آنجلس ای به شما بگم این پوله که وقتی که خیلی زیاد میشه یا خیلی کم میشه زندگی رو به هم میریزه. عین تجارت است و شراکت. تو شرکتام تا زمانی که شرکا دارن با یه مقدار بستاب کجدار و مریض زندگی میکنن با هم خوبن، همین که اوضاع شرکت خیلی خوب میشه به زودی چند تاشون به این فکر میفتن که چگونه بزنن و ببرن. هر وقت اوضاع شرکت خیلی بد میشه یه دشون چجوری کوشش کنن در برن و همه بدهیار گردن دیگری بندازن. یعنی این قاعده کاره. تو زندگی زناشویی هم متاسفانه اینه. تا زمانی که شما حالت نسبتا عادی دارید زندگیتون خوبه، روزی که اوضاع مالیتون خراب شد زنگ خطرها در اومده. مثلا تو این مملکتی که برخی از اوقات یه همچین داشتن پولی به برخی یه تصور و توهم میده، چه در مرد به خاطر اینکه چگونه میتونه زندگی کنه، یکی دیگه در زن که حالا چجوری با آزاد شدن از شوهرم میتونم چگونه زندگی که دوست داشتم خودم مخصوصا با توجه به قوانینی که وجود داره داشته باشم. بنابراین موضوع پول موضوع مهمی است و با همسرتون حل کنید. این نکته رو عرض کنم که شما نمیتونید چیزی پنهان داشته باشید. من یکی از حرفایی که به دوستان تو کلاس عشق و ازدواج عرض میکنم این است که همونطور که روزی که کسی به شما گفت چند سالتونه، هرگز نگید چند سالتونه. هیچ وقت به کسی که میگه چند سالتونه جواب ندید. دقیقاً تاریخ تولدتونو بگید، بذارید بره اون حساب کنه که غالب اوقات مجبور دلش بخواد حساب میکنه و عوضی استفاده حساب میکنه، ولی تاریخ تولد بدید که از توش حرفی در نیاد. نگید 27 سالمه، بعد یه ماه دیگه بشه 28 سالتون، بعد شما یه جوری حساب میکنید که واقعا 29 سالتونه، چون میگید ما یه جوری میتونیم حساب کنیم که همیشه 2 سال کم بیاد. بعد بگه دروغگویی. تاریخ تولد رو بدید، خلاص کنین خودتون رو.